بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، آخرین مسئله از این فصل عبارت از این شد که فرمودن جائز است عزل کردن مقدار زکات، و اگر هم تلف شد بدون تعدی و تفرید فقط مال زکات تلف شده و چیزی بر عهده صاحب مال یعنی بر شخص مزکی دیگه تکرار زکات بعد العزل بدون تعدی و تفرید بر او دیگه واجب نخواهد بود. این بحث آخرین مسئله از مسئله از این فصل ما نحن فیست. بعد از این انشاءالله اگر موافقت فرمودی که حتما موافقت میکنید، یک بحث کوچک دیگری را میگذاریم انشاءالله از فردا به بعد واردش میشیم، با اون مسئله زکات در مال و تجاره است. از کنم که چون زکات در مال و تجاره را گرچه سنی ها واجب میدانن، ولی از دیدگاه مشهور فقها شیعه زکات در مال و تجاره واجب نیست، بلذا استاد فوئی هم این بحث را تفصیلا در کتاب در شرح و عروه نیاورده اند، چون دعویشون این بود که مستحبات را دیگه در درس متعرض نمی شدند، و چون سید به عنوان اولین مستحب از زکات مال و تجاره را مطرح فرموده اند، ایشون هم دیگه این بحث را نیاورده. اما برخی از فقها شیعه زکات مال و تجاره را هم واجب دانستند، و مرحوم استاد میلانی مفصلن و بعض دیگر از معاصرین به تبع صاحب جواهر در زکات مال و تجاره بحث مبسوطی کردن. از طرف ما هم تقویت کردیم قول به این که بعید نیست که زکات در پولهای رایج هم در اصل ما واجب باشه، لذا به حول قوه الهی در بحث آتی صحبت از زکات مال و تجاره را خواهیم کرد. بعد دیگه به تعطیلی گرایش پیدا میکنه اگر عمری باشه تا بعد از ماه مبارک رمضان. به هر حال، اما امروز همین بحث مسئله آخر را که مسئله 34 بود مطرح کردیم قبلا در 4 روز 4 شنبه گذشته. فقط 2 نکته کوچک از این مسئله باقی مونده بود. یکی این بود که سید فرمودن بهین اذن لا یزمنه الا مع تفرید او تأخیر مع وجود المستحب. بعد از اینکه در اول مسئله ثابت کردیم که اخراج برای دفع به فقیر قطعا ثابت است و جائز است و للمالک هذه الولایه قطعا، مالک حق اخراج قطعا داره. بعد از او عزم مطرح شد که حالا اگر نخواسته باشه بده، آیا عزل کردن حق فقیر جائز یا نه؟ این هم یادتون هست که به حسب روایات صحیح عزل کردن جائز بود قطعا. و آیا بعد از او صحبت این شد که اگر فقیر هم وجود داشته باشه آیا باز هم عزل جائزه؟ این هم ثابت شد که جائز عزل کردن و اثر عزل هم همین بود که اگر تلف شد دیگه بر مالک چیزی ثابت و زمانی در بین نباشه. حالا اینجا در امر پنجم این مسئله سید می‌فرمایند لا یزمنه الا مع التفرید او تأخیر مع وجود المستحق. اگر مستحق موجود بود در این حال تأخیر انداخت این موجب برای زمان خواهد شد و بدون او موجب زمان نخواهد شد. حالا دقت کنیم روایت عبید بن زراره در مقام بینیم چی این روایت عبید میگه که باب 39 از ابواب مستحقین زکات حدیث 4 عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال اذا اخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برأ منها. اگر این روایت میگه که اگر که آمد مال را خارج کرد یعنی عزل کرد از مال خودش حق زکات را بعد هم از بین رفت ولم یسمها لأحد و برای کسی هم نام نبرد این زکات برای چه کسی باشه تلف شد ضامن نخواهد بود. این عبارت اطلاق داره هم از این که مستحق موجود بوده و یا این که موجود نبوده. لذا سید می‌فرمایند با وجود مستحق اگر که در کار بود در این صورت ضامنه، چون میگه لا یزمون الا مع التفرید او تأخیر مع وجود المستحق. اگر مستحق در کار بود و در این حال نپرداخت ضامنه. این با اطلاق صحیحه عبید بن زراره که اذا اخرجها من ماله فذهبت ولم یسمها لأحد فقد برع منها این با این اطلاق سازگار نیست، چون اگر جدا کرد و به نام کسی را هم ولو نبرد و به کسی هم نداد اخراج کرده خب با تفرید مسلم، اما اگر مستحقی موجوده ولی سعی میکنه به ارحامش برسانه یا به مستحقین عز و الفضل و العلم زکات را برسانه به مقتضای صحیحه عبید باید زمان نباشه. اما سید می‌فرمان اگر مستحق موجود بود و تلف شد ضامنه. چه دلیلی بر فرمایش سیده؟ گفتن عمده دلیل عبارت است از صحیحه محمد ابن مسلم که همین باب 39 حدیث اوله. قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فرستاد که بین فقرا تقسیم بشه فضاعت هل عليه زمانها حتى تقسم تا مادمی که تقسیم نشده زمان زکات بر عهده مالک. فقال اذا وجد لها موضعا فلم يدفعها الیه فهو لها ضامن حتی يدفعها. این عبارت شریف به صورت اطلاق میگه اگر موضع زکات پیدا شد، فقیر موضع زکاته، میخواد از ارحام باشد یا نباشه، از ذو الفضل والعلم باشد یا نباشه. امام علیه السلام میفرمند اگر برای زکات موضع پیدا شد و در این حال دفع نکرد فهو لها ضامن، ضامن زکات خواهد بود تا زمانی که دفع کنه. و ان لم یجد لها من یدفعها الی فبعث بها الی اهله فلیس علیه ضمانون. بله، اگر کسی پیدا نکرد فرستاد که به مستحقین برسه و در این مابین تلف شد، زمانی بر او نیست، لانها قد خرجت من یده، این زکات از ید او به حقم خارج شد نه به باطل. بعدم فرمود و کذالک الوصی الذی یوصی الیه یکون ضامنا لما دفع الیه اذا وجد ربه الذی امر بدفعه الیه. وصیم اگر موسی امر کرده بود که بعد از وفات من مثلا 100 خروار به فقرا زکات بدید یا برنج بدید یا وز کنید گندم بدید، در این حال اگر اینکه وصی هم دفع نکرد به موردی که مورد وصیت و میتوانست دفع کنه، اینجا ضامنه. فان لم یجد فلیس علیه ضمان، اما اگر پیدا نکرد موردی را برای دفع، در این صورت بر او ضمان نخواهد بود. خب بنابراین این هم پس روشنه. بعد آخرین جمله و هل یجوز للمالک ابدالها بعد عزلها، اشکال و ان کان الازهر و عدم الجواز. آخرین نکته که در این مسئله هست اینه، میفرمایند که حالا اگر عزل کرد زکات را، مثلا 1 تن گندم یا خرما را در یه نقطه از خانه جدا کرد به عنوان زکات، بعد آیا میتوانه این را تبدیل کنه؟ میگه خیلی خوب، حالا که مشتری پیدا شده ما این را بفروشیم، بعد از جای دیگر 2 مرتبه تأمین زکات کنیم و اون را به فقرا بپردازیم. سیگر میفهمن که از هر عدم الجوازه، سرش هم روشنه. برای اینکه به مقتضای اون چه که خوندیم و در روایات عدم زمان استظهار شد، این شد که بعد از عز این مال معزول ملک او دیگه نیست، بلکه ملک فقراست. اکنون که ملک فقرا شد، تبدیل مال فقرا، ما قبلا در بیع گفتیم که این بیع فضولیه و او مالک این مال نیست. اگر مالک مال نبود و نسبت به فروش او بیع فضولی بود، اکنون هم که جدا کرده، تبدیل کردن زکات به مال دیگری یا به جنس دیگری یا معاوضه محتاج به اذن از ولی فقراست و بما اینکه این اذن مختص به امام معصوم و حاکم شرعه، پس این آقا که مالک حق نداره مال مردم را بدون علت مجوز شرعی تصرف کنه. بله، اون در محض دیگره. همیشه یادمان نره ما علی المحسنین من سبیل، اگر در معرض طلب به خاطر حفظ مال فقرا عمل میکنه اینکه بسیار خوب، اما لو خلیه و طبعه اگر به علل دیگری خواسته باشه مال فقرا را تبدیل کنه، علی القاده این تبدیل تصرف در حق فقرات و جائز نخواهد بود. ثم بعد الاذ یکون نماها للمستحقین متصلا کان او منفصلا. اینم که خوب روشنه. حالا به هر حال اگر مثل فرض کنه گاو گوسفند فقرا را حقشون را جدا کرد، در این مدت جدا شدن هر روز این گاو شیر میداد یا گوسفند زائید، چون دارید که تا دو ماه هم تأخیر جائزه، اگر در این مدت نماع متصلی یا منفصلی برای مال فقرا حاصل شد، علی القاعده مسلمه که اون نماع تابع اصل عینه، چون عین مال فقراست نماع هم مربوط به فقرا خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله، اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا، و الحمد لله. خوب حالا تیمنا یه صلواتی هم بفرستیم. اللهم بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله شفاعتی که ابن تیمیه و بعد محمد ابن عبدالوهاب منکر شده اند، اینها البته به اون ادله عقلیه خیلی نخواستن تمسک کنند، اما عمدتاً به چند جهتی که تمسک کرده بودند، یکیش همین بود که برخی از آیات فرمود واتقوا یوم لا تجزی والد عن ولده شیئا ولا یؤخذ منها ولا ینفعها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل. خب اینجا تصریح کرده آیه قرآن که در روز قیامت هیچ گونه شفاعتی پذیرفته نیست و معادل و فدا کردن هم در قیامت اثری نداره. از طرفی هم میگن قوانین اگر متقن بود نباید تبعیض بردار باشه، برای خاطر اینکه قانون اگر که قوی نبود و ضعیف بود، زور مداران یا زرندوزان یا پارتی بازها میتوانند قوانین را نقض کنند بر اساس قدرتی که دارند، اما کدام قدرت بالاتر از قدرت خداوند متعال و کدام قانون قویتر و حکیمانه تر از قوانین الهی؟ بنابراین جای این نیست که قوانین الهی که مخصوصا فرمود لا تبدیل لخلق الله یا ذلک الدین القیم لا تبدیل لکلمات الله، اینها همه نشانه آن است که قوانین الهی استثناء بردار نیست و بازگشت شفاعت به اینه که بله قانون را شفیع نقض کنه و برداره و به اعتناء به قوت قانون نکنه. بعدم میگن در صدر اسلام این چنین بود زمان خود پیغمبر اکرم و برهه زمان خلافت امیر المؤمنین که یک جا حتی قانون نقل نشد. داستان نجاشی معروفه که از بهترین یاران امیر المؤمنین در جنگ صفین بود و با اون عرض کنم که سخنرانی ها و اشعارش که در حجم معاویه و عظمت امیر المؤمنین بارش شده بود سهم به صدایی در تحریک لشکر داشت، اما در ماه رمضان مع الاسف در حال شرب خمر و مستی او را دیدن، هر چه واسطه شدن که امیر المؤمنین بگذره فرمود حد خدا را که 80 تا دیانه است جاری می کنیم، 10 تا دیانه هم زائد بر او به خاطر اینکه حد حرمت رمضان کرد. یا داستان ام کلثوم که رفت به صورت آریه اون ارکنم که چیز را از عبدالله ابن ابی رافع گرفت، گردنبندی را برای روز عید، امیر المؤمنین سخت عصبانی شد و فرمود به اینکه اگر نبود که به صورت آریه مضمون گرفته بودی قسم خورد که دست تو را قطع می کردن. بلکه حتی داستان در زمان عمر هم حتی همین طور بود. یه مرتبی که از بچه های عمر شرب خم کرد، عمر در ملأ عام او را 80 تادیانه زد و قاصان امر عاص اینا الا اینا قضایا در اول اسلام هم این شدت عمل و اصرار بر اجراء احکام الهی خیلی شدید بوده. بنابراین اگر اون سیر درست بوده که قطعا درسته، اگر عمل امیر المؤمنین و همچنین داستانی که از پیغمبر اکرم نافذین ها متقنه، بنابراین شفاعت یعنی پارتی بازی کردن و دست قانون خدا را به بازی چه گرفتن و بر اساس زور و زر نقض کردن قانون خدای متعالی که این عواقب وخیم گناه را در قرآن مکرر متذکر شده و بر آنها وعد و وعید داده، در ثوابش وعد و در مخالفتش وعید. این شفاعت یعنی چه؟ اینجور همون نقض کردن قوانین الهی، اون هم به قدرت. بنابراین این اشکال را هم کرده اند که این شفاعت شما مازیاشش بینه. بله در زمان حیات گفتن مانی داره که آدم به یک شخصی متوسل بشه و از او کمک بگیره، اما این شفاعت در عرصه قیامت که شما شیعه قائلی حسین ابن علی کسی که ولیست همستو از کنیم که نار جلدی را که علیه قبار و زوار الحسینی، این چطور میشه این حرفا قبول کرد با توجه به اینکه نقض قوانین الهی به هیچ وجه قابل قبول نیست. این اشکالات تقریبا روح مهمش به این بمگرده، علاوه بر آیاتی که عرض شد. در این مقام بزرگان ما مراجعاتی که کردیم دیدیم آقایان خیلی از کنم به صور مختلف خواستن از این اشکالات جواب بدن. مرحوم آقای طباطبایی حاصل برنامه‌شون به این برمیگرده، میخوان بگویند به این که بازگشت شفاعت به این است که در وسط امر، وسط بین جزا و عمل، اسباب دیگری قرار داده شده که با این اسباب ما اون مسبب را جلوگیری میکنیم از ترتب اثرش بر سبب اول. میگه سبب اول مثلا گناهه، مسببی هم که بر این سبب مترتب میشه عقاب الهیه. اما در این وسط باید وسائل و اسبابی هم قرار گرفته که این با قانون مخالفت نداره و نقض قانون نمی کنه، بلکه این اسباب در وسط بازگشتش به اینه که یکی از اسبابی که در وسط قرار گرفته بود اگر این اسباب، این سبب بکار گرفته نمی شد، مسبب بر او مترتب می شد و اگر بکار گرفته بشه اون مسبب بر سبب دوم مترتبه نه بر سبب اول. حاصل بیان ایشون به این برمیگرده. این بزرگوار میگوید که خداوند ما سه چیز را نباید فراموش کنیم. یکی این که، یعنی چند نکته، اول این فرمان که این مسئله ناگفته نماند که بازگشت شفاعت به نقض قانون نیست. بازگشت شفاعت به این نیست که خدای متعال از الوهیتش دست برداره یا بنده از عبودیتش خارج بشه. خیر، نقض قانون است و نه تصرف در الوهیت خداست و نه تصرف در عبودیت عبد، که حالا عبد از مرحله عبودیت خارج بشه. خیر، هیچ کدام اینها نیست، بلکه میگه سه چیز در مقام هست. اول اینکه خداوند متعال مظهر رأفت و رحمت و مظهر صفات و حسنا و صف و عظمت، با علم به این که از عذاب مردم ابدا نفعی به ذات حق متعال نمیرسه. پس خدا یک موجود غنی به ذاته که نه گناه مردم به کبریا او اثری داره و نه صف و تجاوز خداوند متعال و رأفت و رحمت الهی که رحمته سبقت غضبه، این امور به جای خودش اصول قطعیه و مسلمی است که به حسب آیات و روایات مسلم شده. بنابراین اگر خداوند متعال از چیزی بگذره، اگر خداوند متعال رحمتش بر غضبش غالب بشه و سبقت بگیره، این نه معناش نقض ربوبیت خداست و نقض عبودیت عبده. خیر، خداوند متعال همون بزرگی و همون عظمت و عظمت کنم که خالقیت و مالکیت خودش محفوظ، عبد هم در غایت ذلت و عبودیت و مملوک و به تمام معنا هم یاخت محفوظ. اما حالا اگر خدایی که سبقت رحمته و غضبه، خدایی که کریم و صفح و حسنت تجاوزه، بر اساس بزرگواری خودش بگذرد، این نه معناش نفت کردن قانون و نه معناش گذشتن اذكر الربوب، ربوب الهیت خدا و ربوبیت خداست. مسئله دوم ذلت و مسکنت مشفوع له. میگن بله، تارتن یک کسی گناه کرده و گناه میکند و بر گناه استمرار میبخشه ولا یبالی، اهمیتی هم نمیده که هرچی میخواد بشه بشه. چنین کسی مسلما لیاقت برای شفاعت هم نخواهد داشت. اون وقتی عبدی لایق برای شفاعت میشه که این از کرده خودش پشیمان بشه و حالت ذر و مسکنت و التجا در او پیش بیاد. حالا میگه شخصی که به این صورت قرار بگیره که حالا به تمام معنی کلمه معترف به گناه و به مسکنت و سوء حال و استحقاق، قبول داره که مستحق گناه و مستحق عقابه. حالا این ما بین شفیع میاد به درگاه خدای متعال، عرض میکنه خدایا تو که از کبریای تو عظمت چیزی کاسته نمیشه، این بنده هم از اینکه مورد عذاب تو قرار بگیره نفعی به حال تو که نمیرسه، جز اینکه ذلت و مسکنت و اعتراف او به گناه و به تقصیر، اینها موجب برای اینکه رأفت و لطف تو در حق او انجام بگیره. میگه خب چنین کسی با چنین شرایطی اگر مورد صفح خداوند متعال قرار گرفت، این باز کجاش نقض ربوبیت خدا و عظمت خدا و کجاش نقض قانون؟ خب بله، این قانون علت تامه که نیست، بلکه در حقیقت این یک استحقاق و کیفر عمله. خب کیفر عمل با این ذلت و مسکنت قابل برداشت است. سوم آبروی شفیع. هر کسی لا من ارتضا من رسول، مگر اونایی که خدا راضیه به شفاعت اونهاست و خدا اذن له، به او اجازه داده. خداوند متعال هم از بعضی از عبیدش این مقام ارتضا را اختصاص داده یا به بعض از بندگانش این اذن را داده. بازگشت شفیعم به اینه که خدایا من بنده‌ای هستم که مقرب در درگاه تو هم، آبرو در نزد تو دارم، حالا که آبرو دارم و در نزد تو به عنوان یک بنده مقربی حساب میشم، امروز وقت آن است که در مقام امتیاز بین مقربین درگاه با غیر مقربین فرق گذاشته بشه. شفیع بر اساس اینکه بنده مرتضی و مصطفی و مجتبای خداوند متعاله، میخواد از آبرو و تقربی که در درگاه خدای متعال داره با خدای متعال هم به بندگان مقربش میخواد یک ارج و ارزش بیشتری بده که این عدل است، این ارزش بیشتر. خب از این ارزش بیشتری که بنده مقرب الهی داره میخواد بهره ببره در قیامت. حالا این سه چیز که به هم زمینه بشه، میگه این سه چیز، رأفت و رحمت الهی، سبقت رحمت بر غضب خدا از یک طرف، ذلت و مسکنت و اعتراف به تقصیر و اعتراف به استحقاق عقاب از طرف دیگر، به عدم نفع بردن خدا از عذاب او، و سوم شرف و ارزش و منزلت شفیع در پیشگاه خداوند متعال، این سه چیز وقتی با هم زمینه بشود، کجای اینها نفذ الوهیت خدا و عبودیت عبده؟ اینها هیچ منافاتی با مقام عظمت خداوند متعال و نقض نشدن قوانین نداره. ولی کلام تتمه انشاءالله هفته آینده، والحمدلله.